بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. على محمد. از مباحث گذشته نتیجه رو گرفتیم که نفی وجوب زکات از سبی اجمالا ثابت است و اعم از نفی وجوب تکلیفی است و نفی وجوب وضعی. اون چه تا کنون از بحث های گذشته درباره شرطیت بلوغ در وجوب زکات به اون رسیدیم این است که بلوغ اجمالا شرط در وجوب زکات و این شرطیتش هم شرطیه در وجوب اعم از وجوب وضعی و تکلیفی است. ولی در مسئله مباحثی وجود دارد، برای تفصیل مطلب باید به این مباحث بپردازیم. این مباحث رو ما در ضمن اموری مورد بحث قرار داده ایم. امر اول این است که آیا این نفی وجوب زکات از سبی یا به فرمایید شرطیت بلوغ برای وجوب زکات شامل همه موارد تسعه وجوب زکات می شود؟ که نقدین باشد و غلات اربع و مواشی ثلاثه شامل همه این موارد میشه، یا نفی وجوب زکات از سبی مخصوص نقدین است، یا بگید شرطیت بلوغ برای وجوب زکات اعم از وضعی یا تکلیفی این شرطیت در نقدین شرط است، اما در غیر نقدین مثل غلات اربع یا مواشی ثلاث در اینها نه بلوغ شرط نیست، بلکه بر سبی هم زکات در اینها واجب خواهد شد. این مسئله اختلافی است بین فقهای ما و روشن خواهیم کرد که مشهور قدمای ما تفصیل بوده در شرطیت بلوغ برای وجوب زکات بین نقدین و بین غیر نقدین، که می گفتند بله در نقدین بلوغ شرط است برای وجوب زکات، پس بر نقدین سبی زکات واجب نیست، اما در غیر نقدین در غلات اربع و مواشی ثلاث بلوغ شرط نیست. بنابراین اگر سبی زمین کشاورزی داره، غلات داره، تولید می کند غلات اربع رو یا بعضی از غلات رو، دامداری داره، مواشی دارد، گاو و گوسفند و شتر و اینا داره، بر مال او در این موارد زکات وارد میشه، تعلق میگیره. حالا اگر ولی داشت باید ولی این زکات رو اخراج کنه، وصی داشت او باید این کار رو بکنه، اگر نه میمونه به ذمهش، وقتی که بالغ شد باید این کار رو انجام بده، باید این زکات رو اخراج کنه. مشهور قدمای اصحاب به تفصیل قائل شد، حالا کلماتشون رو میخونیم. گفتند شرطیت بلوغ مخصوص نقدین است و در غیر نقدین بلوغ شرط نیست، بلکه سید مرتضی ادعای اجماع بر این مطلب کرده، ادعای اجماع بر این تفصیل. عبارت سید مرتضی رو اول می‌خونیم، بعد عبارت چند تن دیگر از قدمای اصحاب را هم متعرض خواهیم شد. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در ناصریات، کتاب ناصریات ایشون، چنین می‌فرماید: الصحیح عندنا انه لا زکات فی مال السبی والورق. مال السبی مراد تلاس، یعنی نقد طلایی، سکه طلا. ورق یعنی نقد نقره‌ای، به نقره میگفتن ورق. مالم که میگفتن خیلی از وقتا مقصود از مال نقد طلا بود. اما الزرع و الضارع، زرع که معلومه مراد از زرع غلات اربعه، مراد از الضارع مواشی ثلاثه. البته ما بخواییم با لحجه پارسی بمیدیم اما زرع و زرع اینجا برای اینکه فرق باشه باید اطنارع بخوانیم با لهجه اصلی عربیش. اما الزرع و الضارع که زرع اشاره به غلات اربعه است، ضارع ضارع یعنی به اصطلاح پستان مادهی که شیر میدهد، این حیوان شیرده. خب پستانداران بله منطقه نه هر پستانداری، این کنایه از این از این سه ماشیه است، کنایه از گاو و گوسفند و شتر. اما الزرع والضرع فقد ذهب اكثر اصحابنا الى ان الامام ياخذ منه الصدقه، اشاره به آیه کریمه خود من اموالهم صدقه تطهره، ياخذ منه الصدقه یعنی اینجا ياخذ منهم منه الزكاه، از زرع و ضرع زکات رو امام اخذ میکنه. پس یجب علی الصبی زکات در زرع و ضرع یعنی در غیر نقدین. الا ان قال، عبارت دیگری داره که ما اون رو حذف کردیم تا به اینجا میرسد. دلیلنا علی صحت ما ذهبنا الیه الاجماع المقدم و ذکرو، المقدم و ذکرو چون چند بار هی به اجماع توسط کرده اشاره به اون اجماعاتی که قبلا بهش اشاره کرد. دلیلنا اصحاب اجماع الاصحاب، این دعای سید مرتضی. البته اینجا یک تهافتی در کلام سید مرتضی دیده میشه، تهافت واضحی، چون اول میفرماید که فقط ذهب اکثر اصحابنا الى ان الامام یأخذ منه الصدقه، بعد که میگه دلیلنا، میگه دلیلنا على صحت ما ذهبنا الیه الاجماع المقدم و ذکر. خب اگر اکثر اصحابنا چیست، اجماع چیه؟ جوابش این است که ظاهر این است که مراد از این اجماع این است که اون غیر اکثر لا یعبه به، یک اکثریتی داریم ما که قائل به این تفسیرن که مخالفی که در برابر این اکثر وجود دارد قولش قابل اعتنا نیست، لذا این اکثر در حکم اجماع دلیل و اجماع و اصحاب. خیلی از اجماعات قدما از این قبیل است که ادعای اجماع که میکنن به معنی این نیست که مخالفی ندارد، مخالفی دارد ولی که مخالفش لا اعتنا به. حالا گاهی کیفیست گاهی کمی به اصطلاح. این فرمایش سید مرتضی است که دیدید سید مرتضی نه تنها قائل به این تفصیل هستند که ادعای اجماع بر این تفصیل هم میکنند. مرحوم مفید در مقنعه میفرماید ولا زکات عند آل رسول علیه السلام فی صامت اموال الاطفال والمجانین من الدراهم والدنانیر. مال صامت که میگویند اشاره به درهم و دینار است. مال صامت یعنی مایی که خودش فی نفسه متحرک نیست، به خلاف غلات و بیدخواه اینو که تحرک دارن، برحال هر گیاهی یه نوع حرکتی داره، در حیوان یه نوع حرکتی داره، در حرکت گیاه حرکت نمو و تغذیه است. اما طلا رو بذارید یک جا این همچه نمو نمی کنه، مال صامت بهش می فهمد. لا زکات عند آل رسول فی صامت اموال الاطفال اول من الدراهم، در این دراهم دارن بله بر مال زکات وجود ندارد الا ان یتجر الولی لهم او القیم علیم. حالا این باب اتجار رو بعد بحث می کنیم که مسئله اتجار چه حکمی دارد. اگر همین مال صامت را ولی گرفت و باش کار کرد، رشد کرد، اینجا چه باید کرد؟ اون حرف دیگه ایست که بعد می تا اونجا که می فرماید و علا غلاتهم و انعامهم از زکا، اما بر غلات و انعام سبی یا اطفال و مجانین تجب از زکات و فی اموالهم، اموالهم اون اموالی که از قبیل انعام و عرصبت که غلات هند. و علا غلاتهم و انعامهم الزکات و اذا بلغ کل واحد من هذین الجنسین الحد الذي تجب فيه الزكاة. به این حد رسید بر مال سبی هم زکات واجب میشه. ولیس یجری ذلک مجرى الاموال الصامته، حکم غلات و مواشی، حکم اموال صامته، حکم درهم و دینار نیست صراحتا، در اونها زکات واجب نیست، اما در این دو مورد زکات واجب می شود. ولیس یجری ذلک مجرى الاموال الصامته على ما جاء عن الصادقين عليهم السلام. این مطلب شیخ مفید رو در کتاب المقنعه میتونید پیدا کنید، چاپ جامعه مدرسین، صفحه 238. اون مطلبی که ما از سید مرتضی نقل کردیم از کتاب الناصریات است. خود این کتاب رو من داشتم، حالا گشتم پیدا نکردم، ولی از کتاب موسوعة سلسلة الجنابی الفقهی من نقل کرده. این سلسله ایست که خدا رحمت و مرحوم مروارید رو آمد و کتاب های فقهی شیعه رو از یک طرف، کتاب های فقهی سنی رو هم از یک طرف دیگر، اینا رو گرفت باب باب کرد. مثلا هرچی کتب فقهی داشتیم در باب زکات، اینا رو همش رو یه جا آورد، در باب صلات یه جا آورد، در باب این هم خوبه تا کدوری نافع است. کتاب موسوعة سلسلة الجنابی الفقهیه جلد 5 صفحه 95 از کتاب ناصریات این موسوعه. قال الشیخ الطوسی فی المبسوط، حالا اون چه نقل کردیم از مرحوم سید مرتضی بود و از شیخ مفید. و قال الشیخ الطوسی قدس الله روحه، این که در کتب اصحاب هست که الشیخان الشیخان الشیخان، مراد همین شیخ مفید است و شیخ طوسی. قال الشیخ الطوسی فی المبسوط مال الطفل و من لیس بعاقل یعنی مجنون علی ضربین، احدهما یجب فیه الزکا و الاخر لا تجب فیه. دو جور مال دارن، یه مالی که زکاتش واجب میشه، یه مالی که زکاتش واجب نمیشه. فالاول که یجب فیه الزکات است الغلات و المواشی، این یجب فی الزکات، مال اطفال و مجانین یجب فی الزکات. فان حکم جمیع ذلک حکم اموال البالغین علی السواء وقد مضى ذکره، الان میگیم کجا مضى ذکره، غیر ان الذي يتولى اخراجها الولی او الصبی او الوصی، الولی او الوصی، اونی که اخراج زکات رو بر عهده میگیره ولی او یا وصی است که بر او ولایت دارد، حالا شبه ولایتی، او من له ولایتون على التصرف في امواله، مثل امام یا فقیه در دوران غیبت کبرا، ولا يجوز لغيرهم ذلك على حالين، غیر این غیر ولی و وصی و کسی که حق ولایت بر اینها دارد، کسی دیگری حق ندارد تصرف کنند در اموال اینها، بره زکات اموال اینها رو اخراج کنه، بره زکات بده از اموال. والقسم الثاني الدنانير والدراهم فإنه يتعلق بهما زكاة فإن التجر متجر بمالهم نظرا لهم، نظرا يعني بنفع اونا، برای اینکه نفع اونها رو تأمین کند، نظرا لهم استحب له أن يخرج الزكاة كما قلناه في أموال التجارة، اگه کسی با اموال تجارت کرد مستحب است که از ربحش، همونطوری در اموال تجاری قابل به استحباب زکات میشویم بنا به قول شیخ، در اموال تجاری اینا هم قابل به استحباب زکات میشه. مرحوم شیخ شیخ طوسی در همین مبسوط در چند صفحه قبل این عبارتشه، در اونجایی که شرایط وجوب زکات رو بیان میکند میفرماید و کمال العقل، که از شروط وجوب زکات است، بعد میفرماید و کمال العقل شرط فی الدنانیر و الدراهم فقط فاما ما عداهما فانه یجب فیه الزکا و ان کان مالکها لیس بعاقل من الاطفال و المجن. پس صراحتا این تفسیر رو مرحوم شیخ همچه با قاطعیت بیان میکنه که در مال سبی زکات در غیر نقدین واجب میشه، فقط در نقد این است که زکات از عهده سبی برداشته شده و معاف از پرداخت زکات است. مرحوم صاحب حدایق اینجا عبارتی دارد بد نیست، این عبارت فهم میخواد، میفهمد فل مشهور نتیجه میگیره که فل مشهور بین المتأخرین عدم الوجوب. اینجا دو مشهور متفاوت داریم، میگه مشهور بین قدمای اصحاب وجوب زکات است در غلات و مواشی سبی، مشهور بین متأخرین عدم وجوب زکات است در مال سبی مطلقا، چه نقدین چه غلات چه مواشی. فالمشهور بین المتأخرین عدم الوجوب، و اوجب الشیخان که همین شیخ مفید و شیخ طوسی باشه، و ابو الصلاح و ابن البراج که ما سید مرتضی هم اضافه کردیم نقد کردیم عبارتشون، ایشون دیگه اشاره به سید مرتضی میکنه، اینا اوجبوا الزکات فی غلات الاطفال والمجانین و مواشیهم. بعد ما سید مرتضی این حرف رو نقد میکند که همون حرفی که قبلا نقد کردیم که میگه اکثر اصحابنا، بعد میگه با هو مؤذن به شهرت القول بذلك بین المتقدمین. پس حاصل این که از اون چه گفتیم روشن شد که مشهور بین قدمای اصحاب تفصیل در وجوب زکات است بر سبی، بین دنانی رو دراهم یعنی بین نقدین و بین غیر نقدین، در غیر نقدین قائل به وجوب زکات علی السبی هست، و این رفع القلم رو فقط مخصوص نقدین میدانند در مال زکات در مال سبی، اما مشهور بین متأخرین اطلاق در رفع وجوب زکات است از عهده سبی، فلا تجب الزکات بر سبی نه در نقدین نه در غیر نقدین. ادامه بحث رو انشالله هفته آینده پی میگیریم، البته هفته آینده ظاهرا تأثیره دیگه، هفته بعد از هفته آینده. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.